بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 90، سطر 15 هم. و اما تعلق الحرکت بما منه و بما الیه فیستنبت من حدها لانها اول کمال یحصل لشیء له کمال ثانی ینتهی بهی الیه. گفتیم در هر حرکتی 6 چیز لازم است: یکی متحرک، دوم محرک، سوم ما من حل حرکت، چهارم ما الیه الحرکت، پنجم ما فی الحرکت و ششم زمان. و گفتیم که زمان رو چون مستقلن مورد بحث قرار میدیم در این فصل طرح نمی کنیم. متحرک هم چون که واضحه که در هر حرکتی لازم است، درباره اون هم بحث نمی کنیم. در چهارتای دیگه بحث می کنیم، یعنی در محرک و ما منه و ما الیه و ما فیه. بحث در محرک تمام شد و ثابت شد که محرک لازم داریم و جسمی که متحرک به ذاته باشد نداریم. الان میخوام بحث کنیم در ما من حل حرکت و ما الیه الحرکت. این دوتا رو با هم بحث میکنیم، چون ما من حل حرکت مبدعه، ما الیه الحرکت منتهاست. مبدع و منتها در مقابل همند، با هم مورد بحث قرار میگیرن. میفرماد که این هم احتیاج به اثبات نداره، این که در هر حرکتی مبدع لازم است و منتها لازم است احتیاج به اثبات نداره، زیرا که تعریف حرکت مشتمل بر این است که مبدعی باشد و منتهایی باشد. سلام علیکم. تعریف حرکت این مطلب رو افاده میکنه، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. فقط باید ما اقسام مبدع و منتها رو توضیح بدیم و بعدم اشکالی که در این مسئله شده جواب بدیم، الا احتیاج به استدلال نداریم. فقط کافیست که خود تعریف حرکت رو لحاظ کنیم. در تعریف حرکت گفته می شود که کمال اول است برای چیزی که اون چیز کمال ثانی هم دارد. بعد گفته می شود که این چیز نسبت قبل از این که حرکت رو شروع کند، نسبت به هر دو کمال بالقوه است. حالتی دارد که در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است. و اون حالت، توجه کنید، الان دو تا مطلب تا رو گفتم. یکی این که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد، این یه مطلب بود. از این مطلب نمیخوام مبدا و منتها رو استفاده کنیم، سه تا مطلب پشت سر هم میاریم، بعد از هر سه با هم نتیجه میگیریم که مبدا و منتها لازمه. مطلب اول این بود که اگر که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد. مطلب دوم اینه که برای این شیئ قبل از کمالین حالتی وجود دارد که اون شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است. اینم روشنه. مطلب سوم اینه که اون حالتی که قبل از کمالین برای شی موجود است و شی در اون حالت بالقوه است، اون حالت رو کمال اول ترک میکند و به سمت کمال ثانی میرود. کمال اول اون حالت رو ترک میکنه و به سمت کمال ثانی میره. همین که میگیم اون حالت رو کمال اول ترک میکنه، معنیش اینه که مبدعی داریم. به سمت کمال ثانی میره، معنیش اینه که کمال ثانی منتهاست. البته این کمال ثانی رو ما از اون مطلب اول هم به دست آوردیم. هر شیئی که گفتیم که حرکت کمال اول است برای شیئی که اون شیئ کمال ثانی هم دارد، همین که گفتیم کمال ثانی دارد، اون منتها رو اشاره کردیم. منتها این که حالا کمال اول به سمت اون منتها میره، این رو در مطلب اول نگفتیم، در مطلب سوم داریم میگیم. خب الان توجه کردید این سه تا مطلب رو میخوام با هم جمع کنم تا معلوم شود که ما در حرکت مبدأ داریم و منتها داریم. این سه تا مطلب اگه بخواد جمع بشه اینطور بیان میشه: شیئی که میتواند میتواند کمال اول داشته باشد و کمال ثانی، این شیء قبل از داشتن دو کمال حالتی دارد که در اون حالت نسبت به هر دو کمال به قوه است. بعد کمال اول رو پیدا میکنه و با این کمال اول اون حالت رو که داشته و در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه بوده ترک میکنه و به سمت کمال ثانی میره و با رسیدن به کمال ثانی توقف میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید توی همین حرفایی که ما زدیم معلوم میشه که هم مبدعی داریم که اون مبدع را کمال اول ترک میکنه، هم منتهایی داریم که در اون منتها شی به کمال ثانی میرسه. خود تعریف داره بیان میکنه که ما مبدع داریم و منتها داریم. لازم نیست که ما علاوه بر تعریف چیزی رو اثبات کنیم. خود تعریف ثابت میکنه که حالتی وجود دارد که با کمال اول این حالت ترک میشود، اون حالت میشه مبدع. بعد خودش بیان میکنه که ما منتهایی داریم، که این خودش بیان میکنه که ما کمال ثانی داریم و کمال اول به سمت تحصیل اون کمال ثانی میره و وقتی که اون کمال ثانی رو تحصیل کرد این کمال اول دیگه تمام میشه، یعنی حرکت تمام میشه. خب همین عبارت که حاصل اون سه عبارت اول بود، هم فهمون که حرکت مبدأ داره، هم فهمون که حرکت منتها داره. پس مبدأ و منتها داشتن حرکت از خود تعریف حرکت حاصل شد، احتیاج به استدلال نداره. صفحه 90 سطر 15. و اما تعلق الحرکه به ما منه و به ما الیه، این که حرکت وابسته به ما من هست، یعنی ما منه الحرکه که مبدأه، و وابسته به ما الیه یعنی به ما الیه الحرکه که منتهاست. اما وابستگی حرکت به این دو احتیاج به استدلال نداره، بلکه فیستنبط من حدها، از تعریف خود حرکت استنباط میشه. زیرا حرکت این است، زیرا حرکت این است: اول کمال یحصل لشیء، اول کمالی که برای شیء حاصل میشود، شیء یعنی متحرک، که لهو یعنی لون شیء کمال انسانه، این لهوش کمال انسانه، یعنی شیئی که برای اون شیء کمال ثانی وجود دارد. ینتهی بهی الیه، ضمیر ینتهی به شی برمیگرده، ضمیر بهی به اون اول کمال برمیگرده، ضمیر الیه هم به کمال ثانی. عبارت اینطور معنا میشه: برای شی کمال ثانی هست که اون شی منتهی میشود، بهی یعنی به توسط کمال اول منتهی میشود، الیه یعنی به کمال ثانی، یعنی خود شی منتهی نمیشه به کمال ثانی، به توسط کمال اولش منتهی میشه به کمال ثانی. این مطلب اول بود که از این مطلب نمیخوام مبدا و منتها رو به دست بیاریم، هر کدوم سه تا مطلب پشت سر هم میاریم، از مجموعش در میاد که حرکت مبدا داره و منتها داره. ولهو این مطلب دومه، ولهو حالت القوه، این ولهو عطف بر اون لهوی قبله، گفتیم لهو کمال انسانه، الان میگیم ولهو حالت القوه التی قبل الکماله، ضمیر لهو هم به اون شی برمیگرده، اون شی همونطور که کمال ثانی دارد حالت قوه هم براش هست، اون حالتی که قبل الکمالینه، یعنی قبل از اینکه کمال اول رو شروع کنه نسبت به هر دو کمال بالقوه است. بعد که کمال اول رو شروع میکنه نسبت به این کمال اول میشه بالفعل، نسبت به کمال ثانی بالقوه است. وقتی که به کمال ثانی رسید نسبت به هر دو بالفعله، اما نسبت به اولی چنان بالفعل است که از دست که او رو از دست داده، نسبت به کمال ثانی چنان بالفعل است که الان اون رو واجده. مطلب سوم، وحی الحالت التی، اون حالت قوهی که قبل الکمال موجود است، حالتی است که الکمال الاول ترکها و توجه الى الکمال ثانی، حالتی است که کمال اول اون حالت رو ترک کرده و این کمال اول به سمت کمال، با ترک اون حالت قبلی به سمت کمال ثانی رفته و وقتی به کمال ثانی برسه متوقف میشه. خب این سه تا مطلب رو کنار هم جمع کنید، همونطور که عرض کردم نتیجه میده که این شی حالتی دارد، با کمال اول از اون حالت در میاد و به کمال ثانی میرسه، در آمدن از اون حالت یعنی مبدع دارد، به کمال ثانی میرسد یعنی منتها دارد. همونطور که توجه میکنید این سه تا مطلب وقتی با هم جمع بشن، چون تعریف حرکت رو دارن افاده میکنند، پس ما میتونیم بله این سه تا مطلب وقتی با هم جمع بشن میفهمانند که مبدعی وجود دارد، منتهایی وجود دارد، و چون این سه مطلب تعریف حرکت میکنند پس معلوم میشه در تعریف حرکت مبدع و منتها موجود شده و اعلام شده، بیان شده. البته این تعریفی که الان برای حرکت میبینید اون تفصیل تعریفی است که قبلا گفتیم، نگید این تعریف با تعریف قبل فرق میکنه، تعریف قبل به طور مجمل بود، این تفصیل همون تعریف قبل، یعنی اموری که تو اون تعریف قبل گفته شد در اینجا باز شده و تصریح شده. خب تا اینجا معلوم شد که حرکت به مبدأ و منتها وابسته است، هر چیزی دیگه احتیاج به اثبات نداره. بعد میخوام تقسیم کنیم مبدأ و منتها رو، دو تا تقسیم. بله بله، حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال به خوب است. حالت رو مثلا فرض کنید که کیفیت بگیرید، مثلا فرض کنید رنگ سبز، این شی وقتی رنگ سبز داره، این سیب وقتی رنگ سبز داره نسبت به رنگ زرد که منتهاشه بالقوه است، نسبت به حرکت هم بالقوه است. حرکت از همین رنگ سبز شروع میشه، از همین حالت شروع میشه، پس این حالت میشه مبدا، به رنگ زرد ختم میکنه پس رنگ زرد میشه منتها. این در حرکت کیفی. در حرکت کمی موجودی است لاغر که نسبت به چاقی که بعدن میخواد بیاد و همچنین نسبت به حرکت به سمت چاقی نسبت به هر دو بالقوه است، در این حالت میشه مبدا. وقتی شروع کرد به حرکت این حالت لاغری رو ترک میکنه به سمت چاقی میره تا یه چاقی متناسب پیدا کنه، این لاغری میشه حالت کمی که مبدا است و اون چاقی آخری میشود حالت کمی دیگر که منتهاست. در عین هم همینطور، در وضع هم همینطور. مثال در کیپو کم گفتم، در عین وضع هم شما این مثال رو اجرا کنید. اگه در جوهر هم هست در جوهر هم اجرا کنید، اگه حرکت جوهری داریم. در همه جا اون حالتی که کمال اول ترکش می کند می شود مبدا. حالا اون حالت میخواد حالت مکانی باشه، حالت وضعی باشه، حالت کیفی باشه، حالت کمی باشه، یا اگر حرکت جوهری قبول شدید جوهریت باشه. همین دیگه. حال ببینید مسافت یعنی این، یعنی نسبت متمکن به مکان. اون نسبت رو ملاحظه کنید، اون نسبت حالته، حالتی است که شخص دارد و در اون حالت هم نسبت به حرکت بالقوه است، هم نسبت به مثلا ملاقات صدیقش بالقوه است. وقتی شروع میکنه به حرکت یعنی اون حالت رو ترک میکنه، اون نسبتی رو که به این مکان داشته ترک میکنه، نسبتهای دیگر رو میگیره. اون نسبتی که ترک شده مبدأه و اون آخرین نسبتی که بهش میرسه منتهاست. مسافت که میگیم منظور اون همینه، یعنی اون حالتی که این متمکن نسبت به اون مسافت داره اونو ترک میکنه. حالا شما بفرمایید مسافت رو ترک میکنه، مسافت رو ترک میکنه درسته، منطقه این مقدار تسامح داره، یعنی کم گفته شده، باید بگید نسبت من مسافت رو ترک میکنه. وقتی گفتید نسبت من مسافت میشه حالت، وقتی این حالت رو ترک میکنه به سمت حالت دیگه میره، پس اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است، اون حالت رو میگیم مبدأ، و اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالفعل شده بهش میگیم منتها. ولو نسبت به هر دو کمال، که میگم نسبت به هر دو کمال بالفعل شده، یعنی نسبت به کمال اول بالفعل شده، منتها بالفعلی که نتونسته حفظش کنه، چون اون کمال اول طوری بوده که از بین میرفته، اما نسبت به کمال دوم بالفعل شده و تونسته حفظش کنه.
مثلا نظر زدی ما اگر میگیم مثلا در حرکت اینی از نقطه الف به نقطه ب رسید، بعد میگیم نقطه الف مبدا حرکت، این تعبیر مسامحیه.
بله، یعنی نسبت به نقطه الف مبدا، چون بحث ما در حرکت مکانی نیست، حرکت عینیه. حرکت عینی یعنی تبدل نسبت. حرکت مکانی وقتی میگیم حرکت مکانی منظورم واقعا حرکت نسبیه، حرکت عینیه، ولو اسمش حرکت مکانی بذاریم. بنابراین ولو این که میگیم از این نقطه مکان حرکت کردیم، این درسته، منتها کم گفتیم، باید بگیم از نسبتی که به این نقطه داشتیم حرکت کردیم و این نسبت رو ترک کردیم. هر دوش درسته، منتها دومی دقیق تره، چون مطلب کامل میفهمونه، چون بحث ما در حرکت مکانی نیست، بحث ما در حرکت عینیه. اگر هم گفتیم حرکت مکانی، منظورمون همون حرکت عینیه.
پس حالتی که در هر دو تا بالقوه است، اون حالت میشه مبدأ، حالتی که در هر دو تا بالفعل میشه.
بله، اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالقوه است میشه مبدأ، اون حالتی که شی در اون حالت نسبت به هر دو کمال بالفعل میشه منتها. این از تو تعریف به دست آمد، از این تعریفی که گفتیم. حالا میخوام تقسیم کنیم مبدأ و منتها رو. دو نحوه تقسیم در اینجا مطرح میکنیم، که در نحوه اول مبدأ و منتها به سه قسم تقسیم میشند، در نحوه دوم مبدأ و منتها به دو قسم تقسیم میشند. دو تا تقسیم از هم جدا هستند، هر کدوم ناظر به مطلبی هستند. میفرماد که مبدأ و منتها گاهی دو تا ضدند، گاهی بین از ضدینند، گاهی نه دو ضدند نه بین از ضدین، ولی منسوبند به امور متقابله، یعنی با هم جمع نمیشند. اگر مبدأ و منتها ضدان بودند جمع نمیشند، بین از ضدین بودند بازم به برکت اون دو ضد نمیتونن با هم جمع بشن، به بیانی که خواهیم گفت. اگر هیچ کدوم از این دو نبودن ولی به امور متقابل نسبت داشتن، باز به خاطر اون امور متقابل با هم نمیتونن جمع بشن. پس مبدأ و منتها قابل اجتماع نیستن در هر یکی از این سه قسمی که میخوام بیان کنم. اونجا که هر دو ضد باشند، مثل این که شیعی از سفیدی به سمت سیاهی حرکت کند یا از سیاهی به سمت سفیدی حرکت کند، سفیدی و سیاهی ضد همند. چرا؟ چون با هم جمع نمیشن و بینشون نهایت بعده. در ضدان شرط میکنن که بینشون غایت البعد باشه، به همین جهت میگن مثلا سفیدی با سرخی با هم تضاد ندارند، چون بینشون غایت البعد نیست. سفیدی با سیاهی تضاد داره که بینشون غایت البعد. حالا ما همین قول رو انتخاب میکنیم، سفیدی و سیاهی رو مطرح میکنیم که با هم زدن. مبدأ سفیدی است، یعنی حالتی است که شی در اون حالت سفید است، منتها سیاهی است. این دوتا که مبدأ و منتها میبینین زده هم، این روشن. قسم دوم اینه که مبدأ و منتها بین از ضدین باشند، از زردی حرکت کند به سمت سبزی، زرد میخواد بره سبز میشه یا برعکس، سبز و زرد با هم تضاد ندارند، چون بینشون غایت الخلاف و غایت البعد نیست. غایت الخلاف بین سیاهی و سفیدی است. از زردی و سبزی چون غایت الخلاف ندارند تضاد ندارند، اما بین از ضدینند، یعنی بین سفیدی و سیاهی هستند. زرد به سفیدی نزدیکه، سبز به سیاهی نزدیکه. پس این مبدا و منتها یکیشون به این زد نزدیکه، یکی به اون زد دیگه نزدیکه. و به خاطر نزدیکی به دو زد که اون به این زد نزدیکه، این یکی به این زد نزدیکه، که انهو بین خودشون تضاده، تضاد نیست بینشون، ولی که انهو تضاده. اگر هر دو مثلا نزدیک بودن به سفیدی و نزدیکیشون به یک اندازه بود، اینا با هم هیچ تضادی نداشتند. هر دو نزدیک بودن به سیاهی و نزدیکیشون هم به یک اندازه بود، باز تضاد نداشتند. ولی چون یکی به سفیدی نزدیک است که ضدی است، دیگری به سیاهی نزدیک است که ضد دیگر است، به این جهت بین این دوتا هم چیزی به نام تضاد، که البته تضاد نیست، به وجود آمده. یا به عبارت بهتر، این دوتا هم قابل اجتماع نیستند. یعنی این مبدا و این منتها قابل اجتماع نیستند، ولی مبدا و منتهایی هستند که بین از ضد اینا خودشون ضد نیستند. این هم قسم دوم. قسم سوم این است که مبدا و منتها نه ضدانند نه بین از ضدین، ولی نسبت دارن به امور متقابله و به خاطر نسبت داشتن به امور متقابله قابل اجتماع نیستند. مثلا توجه کنید، فلک وقتی که داره میچرخه یا هر جسم دیگری حرکت دورانی میکنه، شما یه نقطه رو فرض کنید مبدا، بعد این فلک وقتی دور زد یک دور کامل، دوباره به همون نقطه میرسه، همونجا میشه باز منتها. البته حرکت دورانی حرکت متصله، مگر اینکه فقط یه دور باشه، و الا اگه چندین دور باشه پشت سر همه، مبدا و منتهای مشخصی براش پیدا نمی کنید. اما حالا دارید فرض می کنید یکی از این دور زدنها رو جدا می کنید از بقیه، اون وقت این دور واحد مبدعی پیدا می کنه، منتهایی پیدا می کنه. مبدعش نقطه است، منتهاش هم همون نقطه است. این مبدا و منتها الان توجه می کنید ضدان نیستند، فردای نقطه هستند و بین از ضدین هم نیستند، بازم به خاطر اینکه از دوی نقطه، ولی نسبت دارند به امور متقابله، اموری که به وجهی متقابلند. به این جهت قابل اجتماع نیستند، چون مربوط به امور متقابله شدند. توجه کنید در اینجا دو تا حالت برای فلک در نظر میگیریم، با فرضی که مبدا و منتها برای حرکتش درست کردیم. یکی حالت شروع، یکی حالت ختم. شروع و ختم از امور متضادند، از امور حالا متضاد هم نموشن متقابلند، با هم جمع نمیشند. این نقطه واحد به یک حیث شروعه، به یک حیث ختمه، پس نسبت دارد به امور متقابله و به همین جهت جمع نمیشه. یعنی این رو میگیم مبدا، همین رو میگیم منتها. منتها مبدعش میگوییم زیرا که شروع حرکت از اینجا بوده، منتهایش میگوییم زیرا که ختم حرکت به اینجا بوده. شروع و ختم از امور متقابله هستند. این مبدع هم که به این امور متقابله، این نقطه هم که به این امور متقابله نسبت داره میشه متقابل و غیر قابل اجتماع. پس این نقطه هم مبدع است هم منتها. این نقطه دیگه زدان نیست، چون اصلا یه نقطه بیشتر نیست، بین از زده این هم نیست، ولی نسبت دارد به اموری که متقابلن و لذا متقابله. پس علی ای حال در هر سقسمی که الان گفتیم مبدا و منتها با هم جمع نمیشن. در هر سقسمی که اینه که مبدا و منتها جمع نمیشن. پس اینطور شد که مبدا و منتها گاهی زدانند، گاهی بین زدینند و گاهی هیچ کدام از این دو نیستند، فقط منصوب الی امور متقابله هستند. این تقسیم اول بود برای مبدا و منتها، تا به تقسیم دوم که برسیم عرض میکنم. و رو و ما کان ما منه و ما الی زدین، گاهی مبدا و منتها زدانند، مثل مثلا بیاض و سواد. و رو و ما کان بین زدین، گاهی هم مبدا و منتها بین زدینند، زدان نیستند. در صورتی که بین زدین باشند، یکی از این دو، یعنی مثلا مبدا به زدی نزدیکه، دیگری مثلا منتها به زدی دیگه نزدیکه. همونطور که مثال زدم، مثلا از زردی میخواد به سمت سبزی را بیفته، زردی به اون زدی که بیازه نزدیکه، سبزی به زدی دیگری که سواده نزدیکه. خود همین زردی و سبزی که مبدا و منتها هستن زدان نیستن، بلکه بین از زدینه، اما به زدان نزدیکن. یکیشون به این زد نزدیکه، یکی به اون زد. ایشون میگه لکن الواحد، یعنی یکی از اون دو بین زدین اقرب است به زدی و دیگری اقرب است به زد دیگر. یعنی این دوتا که بین زدینن، یکیشون به این زد نزدیکه، اون یکی به زد دیگه نزدیکه. من بارها عرض کردم که بعد از که در عربی بعد از ماده قرب من میاد. من رو ما در فارسی به معنا میکنیم، ولی در عربی منه. این قسم دوم تموم شد. قسم سوم، و رو به مالم یکونا زدین ولا بین زدین، گاهی این مبدا و منتها زدین نیستند، بین زدین هم نیستند. لکن کانا من جملت امور لها نسبتون الال ازداد و امور متقابلتن به وجه ما، لکن از جمله اموری هستند که این امور ارتباطی با ازداد دارند و امور متقابله به وجه ما. این امورن رو میتونید عطف بگیرید بر ازداد، اون وقت عبارت اینطور میشه: از جمله اموری هستند که لها نسبتون الى امور متقابلتن به وجه ما، و میتونید عطف بگیرید بر خود این امور. لکن کانا من جملت اموری که لها نسبت الال ازداد و من جملت اموری که متقابلند. هر دوش درسته، بر هر کدوم عطف بگیرید درسته. متقابلند به وجه ما، یعنی به یه اعتباری متقابلند. حالا به اعتبار اینکه حالت شروع و حالت ختمه، مثلا این که من اینطوری عرض کردم دیگه، یکی حالت شروع یکی حالت ختمه، اینجوری متقابلشون کردم یا منصوبشون کردم به متقابل. فلا تجتمع معن، یعنی این امور با هم جمع نمیشند، بنابراین مبدا و منتها هم که منصوب به این امورن با هم جمع نمیشند. بله، نه سه قسمه، این عطف تفسیر میگیمش. جملت امور لها نسبتون الال ازداد، یا جملت امور که نسبت به امور متقابله داشته باشه، چه اون امور متقابله ازداد باشه چه نباشه، که یه خود خاصه وسیع ترش کنه که فقط مقید به این نباشد که نسبت داشته باشه به امور متضاده. همین اندازه که نسبت داشته باشه به امور متقابله کافی است، ولی اون امور متقابله متضاده نباشه. بله، هر دوی طورش از کدم میشه، هم میشه خب بگید از جمله اموری که خودشون متقابلند، یا از جمله اموری که نسبت به امور متقابله دارند، هر دوش درسته. حالا چهار قسم بشه، سه قسم بشه، اون چی خیلی مهم نیست. چهار قسم بشه، چهار قسم بشه. البته عطف بگیرید بر ازداد ظاهراً بهتره، منتها چون الف لام نداره آدم گمان میکنه که عطف بر امور باشه بد نیست، ولی عطف بر ازداد بگیرید ظاهراً بهتره. من نخواستم بهتریش عرض کنم، هر کدام انتخاب خودتون.
اگر
مثلا فرض کنید بخواد امور متضاد بگیرید، اول و آخر متضادن، ظاهرا متضادن، اول و آخر، اون وقت شما بگید که این نقطه اول است و آخر است. البته همون مبدا و منتها میشه دوباره، یعنی اسم مبدا و منتها رو نمیاریم، میگیم اول و آخر، وقتی نمیشن امور متقابله یا امور متضاده، شروع و ختم میشه متقابل.
قسم اول میشه؟
نه، زدان که نیست، به اعتباری زدن میشه. امور خودش که متقابل هست ولی نه تقابل تضاد. خود اینا ببینید در قسم، در این قسم میگیم که از جمله اموری هستن که خودشون تضاد ندارن، نسبت ازداد دارن. بله، اما یا از جمله اموری هستن که خودشون متقابلن ولی تقابل تضاد نمیگیم، تقابل دارن، حالا هر تقابلی مثل اول آخر، که البته اول آخر عرض می کنم خود همون مبدا و منتها است، ما عباراتی عوض کردیم. در حسن اگر این امور رو عطف بر ازداد بگیرید دیگه از من مثال مطالبه نمی کنید، وقت راحت تر میشه. از این جهتش من میگم عطف بگیرید بر ازداد بهتره، که دیگه لازم نباشه مثال بزنید. این فلا تجتمه یعنی این امور جمع نمیشند، و وقتی این امور جمع نشدن این مبدا و منتها هم که به این امور نسبت دارند جمع نمیشند. کل احوال التی للفلک، کل احوال التی للفلک، بعضی اینجا مثال زدن به مرکز و محیط، در این مورد مثال زدم به مرکز و محیط، که یکی رو مبدا بگیریم یکی رو منتها بگیریم. مثلا محیط رو مبدا بگیریم مرکز و منتها، یا برعکس. گفتن که بینشون تضاد نیست ولی مرتبطند به اموری که بینشون تضاد یا مقابل است، که مرکز و محیط رو توجه میکنه با هم تضاد ندارن ولی مرتبطن به اموری که تضاد دارن، و چون چنین است پس این مبدا با این منتها جمع نمیشه، مرکز با محیط جمع نمیشه. اما مثالی که من زدم مثال به اون نقطه‌ای بود که روی محیط قرار داشت و حرکت دبرانی از اونجا شروع میشد به اونجا ختم میشد، اتفاقا این مثال رو هم زدم. هر دو مثال گفته شده، یکی مثال مرکز و محیط، یکی مثال اون نقطه‌ای که رو محیط است و متحرکی که داره دور میزنه از اون نقطه شروع میکنه به اون نقطه ختم میکنه. هر دو مثال گفتن. فإنه، هر دو هم میتونه کل احوال التی للفلک میتونه شامل هر دو هم بشه. فإنه لا یزاد مبدأ و حرکت منه لمنتها، ضمیر منه برمیگرده به فلک، مبدأ حرکت از این فلک با منتهای این حرکت مزاد نیست، هر دو یه نقطه است. لکنها لا تجتمع معن، لکن این مبدأ و منتها با هم جمع نمیشن. این نسخه که دست منه لاکنه ها ما داره، لکنهما لا تجتمع من و لا تجتمع نباید باشه، لا یجتمع نباید باشه، لکنهما داره ظاهرش ولی لا تجتمع یا لا یجتمع داره. لکنهما خوبه، یعنی این مبدا و منتها جمع نمیشن با هم، لکن نها باشه به اعتبار احواله. کتاب ما لکن نها داره، لکن نها به اعتبار احواله، یعنی این احوال با هم جمع نمیشن، این احوال یعنی مبدا بودن و منتها بودن، خوبم هست. اما اون کتاب لکن نهما، من لکن نهما خوندم اشتاده شدم، خوب نوشته نشده. لکن نهما لا یجتمع آن من باید باشه. علاوه کتاب خودمونم از میکنم درسته، زمینش به احوال برمیگرده. خب این تقسیم اول بود برای مبدا و منتها که تمام شد.
بله.
کتاب میگه احوال جمع میشه. خب با همون توضیحی که من عرض کردم کتاب حل کنید، کتاب مخالف اون توضیح نیست. مثال نزده، مثال زده مثل احوال فلک، ولی دیگه اینو بازش نکرده. این تقسیم اول تمام شد. تقسیم دوم، لاکنه ها به احوال برگرده بهتره. البته کتاب ما چون لاکنه هاست باید به احوال برگرده. اگر لکنه هما باشه به مبدا متابعت کرد. تقسیم دوم اینه که گاهی متحرک در مبدا و منتها سکون پیدا می کند و گاهی مبدا و منتها رو به سرعت عبور می کند. در حرکت های مستقیم که یک حرکت باشد که مرکب از چند حرکت، در مبدا و منتها سکون حاصل میشه. وقتی ما از این سر اتاق میخوام بریم سر اتاق، اون طرف اتاق، در ابتدا اتاق میایستیم ولو لحظه کوتاهی، بعد شروع میکنیم به حرکت، در انتهای اتاق هم که رسیدیم میستیم ولو لحظه کوتاهی. پس در مبدا و منتها متحرک ساکن میشه. حالا اگر خواست برگرده، یعنی همین راهی رو که رفت دوباره برگرده، که میشه حرکت انعطافی، حرکت بازگشت، که عرض کردم حرکت مرکبه، منتها مرکب است از حرکات های مستقیم. باز همین وضعه، در ابتدا که میره میخواد شروع کنه یه ذره میسته، بعد راه میفته، به انتها که میرسه باز یه ذره می ایسته، بعد دوباره بر می کرده را می افته. پس این مبدا و منتها مبدا و منتهایی هستن که متحرک در اونها می ایسته، حالا یا کم یا زیاد. اما اگر حرکت حرکت دورانی باشه که در فلک مثلا ملاحظه میشه، ما یه نقطه این فلک رو اگر بخوایم مبدا قرار بدیم، همون نقطه هم میشه منتها. در وقتی این فلک داره حرکت میکنه تو اون نقطه نمیسته، همینطور داره حرکت میکنه، حرکتش رو ادامه میده. ما اون نقطه رو در فرض خودمون جدا میکنیم، ولی فلک چون اون نقطه جدا نیست رد میشه. بنابراین مبدا و منتها ممر فلک قرار میگیره، یا بفرمایید که این متحرک از اون نقطه عبور میکنه و در اون نقطه نمیسته. پس اینطور شد که مبدا و منتها گاهی چنانند که متحرک در اونها توقف میکند و سکون پیدا میکنه، و گاهی چنان هستند که متحرک در اونها به اندازه یک آن واقع میشه و رد میشه. هیچ به مقدار زمان در اونجا قرار نمیگیره که صدق سکون کنه، بلکه به سرعت رد میشه. گفته میشه یک آن در مبدا و منتها بود و رد رفت، نه یک زمان بود. اونجا که زمان در فاصله زمانی بخواد تو مبدا یا منتها قرار بگیره ساکن میشه. اما چون فلک سکون نداره، باید گفتش که در اون مبدا و منتها یک آن وارد میشه، نه بیش از یک آن، یعنی عبور میکنه، در واقع ساکن نمیشه. و ربما کانه، این ربما کانه عطف بر اون ربما کانه است که در سه خط قبل خوندیم، اون بیان تقسیم اول بود برای مبدا و منتها، این بیان تقسیم دوم برای مبدا و منتها است. و ربما کانه ما منه و ما الی، یعنی مبدا و منتها گاهی چنینن که مما یثبت الحصولان فیهما زمانن، اون دو حصول که یکی حصول در مبدا است یکی حصول در منتها است، در این دو مبدا و منتها یثبت زمانن، یعنی یه زمانی ثابت میماند این حصول، یعنی حصول ادامه پیدا میکنه، حصول عبور نمیکنه، حصول آنی نیست، بلکه یثبت زمانن، در یه زمانی، حالا اون زمان طولانی باشه یا کوتاه باشه، باقی میشه، که اگر در یه زمانی این حصول ثابت بشه سکون سر میکنه. حتی یکونه عند طرفین سکونون، یکونه تام است، سکونون فاعلشه، به طوری که عند طرفین سکونی تحقق پیدا میکند، یکونه این تحقق پیدا میکنه، این در طرف نینی در مبدا و منتها. و ربما لم یکن الحصول، این قسم دومه در این تقسیم، ربما لم یکن الحصول و فیه الا آنن، ببینید چطوری میخونم، اون اضافه و رضا که انه حدون بالفعل رو جمله معترضه گرفتم، الان نخوندمش، میخوام اینطوری بخونم عبارت، ربما لم یکن الحصول فیه الا آنن، گاهی هم حصول فیه، یعنی در هر یک از طرفین، نیست الا آنن، مگر در یک آن، یعنی حصول در هر یک از طرفین آنن اتفاق میفته، به طوری که دیگه صفر سکون نمیکنه، کمال فلک در فلک حرکت دورانی میکنه، این چنینه که فلک تو هیچ یک از مبدا و منتها سکون نداره، یعنی اگر هم وارد میشه در یک آن وارد میشه، بیش از آن ثبوت نداره، اینطور نیست که ثبت یثبت زمانه. این اضافه و رضا کردنه و حدون بالفعل رو آورده زیرا که این قسم در حرکت دبرانی اتفاق میفته و حرکت دبرانی حد بالفعل نداره، یعنی یه نقطه توش نیست که بگید این بالفعل مبدا یا منتهاست، باید فرضش کنید حد بالفعل، باید فرضش کنید حد بالفعل، که اگر فرض کردید او رو حد بالفعل، اون وقت میگید فلک در این حدی که بالفعل فرض شده آنن ما وارد شده، نه بیشتر. ربما لم یکن الحصول در هر یک از طرفین اذا فرض کأنه حد بالفعل، اگر اون نقطه اینطور فرض شود که حد بالفعل است، از کدیم اون حد نیست بالفعل، ما با فرضمون حد بالفعلش میکنیم، حصول در او نیست الا آنن. ببینید چرا اونجا فیه ما گفت اینجا فیه گفت، گفتیم در اول گفت رو و ما کانم ما منه و ما الهه من ما یثبت الحصولان فیه ما، اینجا فیه ما گفت، اینجا که رسید گفت رو و ما لم یکن الحصول فیه، که من فیه رو برگردوندم به هر یک، لزومی هم نداره به هر یک برگردونید، توجیه داره، توجیهش حالا میخوام عرض کنم، در حرکت دبرانی مبدا و منتها یک نقطه است نه دو نقطه، در حرکت های مستقیم مبدا و منتها دو نقطه است، در حرکت دبرانی یک نقطه است که ما به لحاظ این مبدا قرارش میدیم، به لحاظ دیگر منتها قرار میدیم، چون یک نقطه است ضمیر فیه رو مفرد آورده، اما در حرکت مستقیم که در اونجا در مبدا و منتها سکون حاصل میشه، مبدا و منتها دو نقطه هستن، چون دو نقطه هستن ضمیر رو در اونها تثنیه آورده، در حرکت دبرانی که متحرک در نقطه مبدا و منتها مکس آنی دارد، یا در واقع میشه گفت اصلا مکس نداره، مکس آنی دارد، تسامحه، اصلا مکس نداره، در اونجا یک نقطه مبدا و منتهاست، اما در حرکت های مستقیم که متحرک در مبدأ و منتهاشون مکس داره در واقع دو تا نقطه است. اونجا طرفین داریم، اینجا یک طرف داریم که دو طرف فرض می شود. بعدم همشون مذکر همشون مفرد آورده، اذا فرزه که انه حد بالفعل، همه رو مفرد گفته. علتش همینه که یه نقطه اونجا داریم که مفرد هم هست. کمال الفلک فإن فی حرکته ترک مبدأ و توجها الی غایه، در حرکت فلک ترک مبدأ واقع می شود و توجه به غایه حاصل می شود. ترک مبدأ و توجه الی غایه اسم این است. در حرکت فلک ترک مبدأ داریم و توجه الی غایه داریم. لکن لا وقوف له عند احدهما، یعنی لا وقوف للفلک عند احد هما، یعنی مبدا و غایت. اینجا ضمیر رو تثنیه آورده چون مبدا و غایت ذکر کرده. به اعتبار اینکه نقطه واحد است میتونیم مفرد بیاریم ضمیر رو، به اعتبار اینکه بالاخره این نقطه واحد مبدا نامیده شده، منتها نامیده شده، دو تا فرض پیدا کرده، دو تا اسم پیدا کرده، ضمیر تثنیه میره. میگه لکن لا وقوف للفلک عند احد هما، فلک پیش هیچ کدوم از این دو تا یعنی مبدا و غایت وقوف ندارد بلکه عبور دارد. پس نتیجه این شد که مبدأ و منتها دو قسمت، بعضی مبدأ و منتها هستند که درشون متحرک ساکن میشه، بعضی مبدأ و منتها هستند که درشون متحرک ساکن نمیشه بلکه آنما وارد میشه و عبور میکنه. این تقسیم دو تا تقسیم بود برای مبدأ و منتها که توضیح داده شد. پس بیان کردیم که در هر حرکتی احتیاج به مبدأ و منتها داریم و بیانم کردیم که مبدأ و منتها به دو تقسیم میشه که در تقسیم اول سه قسم پیدا کرد، در تقسیم دوم دو قسم پیدا کرد. بعد اشکالی درباره مبدأ و منتها وارد شده که ان شاء الله جلسه آینده گفته بشه.